أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در این بود که نزاع صحیحی و اعمی آیا در معاملات همجاری می شود یا خیر؟ در این زمینه نظر مرحوم آقای آخون و میرزای نائینی بیان شد. در جلسه گذشته به نظریه مرحوم آیت الله خویی رسیدیم. ایشان فرمودن به نظر ما باب معاملات از قبیل اسباب و مسببات نیستند، بلکه از قبیل مبرز و مبرز هستند. یعنی عقد، بی مثلا، یعنی همان اعتبار نفسانی تملیک و تملک، این اعتبار نفسانی نیازمند مبرز است. مبرزش میشه چی؟ میشه این عقده. مبرزش میشه چی؟ میشه کتابت. مبرزش میشه چی؟ میشه اشاره برای اخرس و امثال اینها. پس چی شد؟ حاصل فرمایش مرحومای خویی این شد که با معاملات از قبیل سبب و مسبب نیست، از قبیل مبرز و مبرز است، اما در عین حال هم مبرز و هم مبرز متصف به صحت و فساد می شوند. یعنی چی؟ یعنی این که آیا عقلا این رو امضا کرده ام یا خیر؟ پس اگر امضا کرده باشن میشه صحیح، امضا نکرده باشن میشه فاسد. لذا با این سخن ما جایی برای فرمایش مرحوم آقای آخون باقی نمیماند که ایشون فرمود اگر الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشن، بی که میگیم منظورمون همین بی تو و اشتری تو باشد، جایی برای صحت و فساد هست. اما اگر الفاظ معاملات اسم برای اثر و نتیجه عقد باشه که تملیک و تملک است، ایشون فرمود نزاع صحیح و اعم جا نداره، چون تملیک و تملک یا هست و یا نیست، معنا نداره. باشد و صحیح باشد، باشد و فاسد باشد، نه خیر. لذا با کلام مای مرحوم آی خویی دو نکته رو در کلام آی آخون رد کردیم. یک، این که باب معاملات از قبیل اسباب و مسببات نیز مبرز و مبرز است. دو، نزاع صحیح و اعم هم در مبرز جاریست و هم در مبرز. این حاصل کلام مرحوم آیت الله خویی بود که تمام شد. در ادامه بحث امروز به این سخن از مرحوم آقای آخون میرسیم. ایشان میفرمایند موضوع له الفاظ معاملات چیست؟ ما اصلا موضوع لهش رو بشناسیم. وقتی میگیم بی، وقتی میگیم نکاح، وقتی میگیم طلاق، که اینها الفاظ معاملاتن، موضوع له اینها ببینیم چیه. طلاق به چی میگیم، نکاح به چی میگیم، عتق به چی میگیم و هاکذا. آیا آخوند در کفایه میفرماین ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا والاختلاف بین الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى الى آخر. آیا آخون می فرماین موضوع له الفاظ معاملات، یعنی ما وقتی میگیم بی منظور از بی چیه، وقتی میگیم نکاح موضوع له این لفظ و واژه نکاح چیه؟ ایشون میفرماین موضوع له الفاظ معاملات العقد المؤثر شرعا و عرفا، عقدی است که شرعا و عرفا مؤثر باشد. بنابراین وقتی میگیم بی، این بی یه لفظ دیگه، موضوع له میخواد، موضوع له بی چیه؟ العقد المؤثر شرعا و عرفا. موضوع له نکاح چیه؟ العقد المؤثر شرعا و عرفا. موضوع له طلاق چیه؟ الایقاع المؤثر شرعا و عرفا. روشن آقایون؟ ابهامی که ندارید که. ایشون میفرمایند موضوع له الفاظ معاملات اما از عقد و یا ایقاع، العقد و یا الایقاع المؤثر شرعا و بفرمایید عرفا. این حرف و فرمایش مرحوم آقای آخون. بعد ادامه میده ایشون و الاختلاف و بین الشرع و العرف کذا. خب آقا ما میبینیم انقلت، ما میبینیم که گاهی بین شرع و عرف اختلاف نظره، یعنی شرع یه عقدی رو مؤثر میداند در حالی که به عرف ممکنه مؤثر ندانه، برعکسش بیشتر اتفاق میفته. عرف یه عقدی رو مؤثر میداند اما شرع مؤثر بگید نمیداند. مثلا عقد ربوی با سود بسیار کم، اینجا عرف اینو مؤثر میدونه اما شرع مؤثر نمیداند و هاکذا. این قلت شما گفتید موضوع له عقد و ایقاع، العقد یا ایقاع المؤثر شرعا و عرفا بود، در حالی که گاهی بین شرع و عرف اختلاف نظره، اینجا رو چه کار کنیم؟ ایشون میفرماین و ول اختلاف بین الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى. این سبب اختلاف معنای اون عقد در نزد شرع و عرف نیست. بازم هم شرع هم عرف وقتی بگیم عقد بی یعنی چی، میگن العقد المؤثر شرعا و عرفا. آقا بعضی از چیزها رو شما شرط تأثیر عقد عرفا میدونید، شرعا نمیدونید و بالعکس. میگن این سبب فرق در محققاته. یعنی چی فرق در محققات؟ یعنی چی سبب میشه که عقد مؤثر شکل بگیرد اما در این که معنای بی یعنی عقد مؤثر شرعی و عرفی، بین شرع و بین عرف با هم در این معنا فرقی بگید وجود ندارد. تا تا بگیم بی اسم برای چیه میگن العقد المؤثر و شرعن و عرفن. سوال کی عقد شرعن تأثیر داره، کی عقد عرفن تأثیر داره؟ ممکنه قیودشون با هم دیگه چی باشه، فرق کنه. این میشه در واقع اختلاف در مصداق بی، اختلاف در مصداق نکاح، اما در معنای بیع و نکاح تغییر ایجاد نشد، چون معنای بیع چی شد؟ العقد المؤثر شرعا و عرفا. معنای نکاح چی شد؟ العقد المؤثر شرعا و عرفا. سوال حالا کی مؤثر از شرعا، کی مؤثر از عرفا؟ ممکنه با هم اختلاف نظر داشته باشن شرع و عرف، یه قیودی شرع بیاره و عرف نیاره و بالعکس. جان موضوع له چی بود؟ بله یعنی چی موضوع له محقق نمیشه؟
موضوع له چیزی هست که شرعن و عرفن اثر برمشه.
بله دیگه
موضوع
له العقد المؤثر شرعن و عرفن. هیچی، او دیگه عقد مؤثر شرعن و عرفن نیست، بیع شرعی و عرفی بهش نمیگیم. میگه اونجا عرف مؤثر میدونه ولی شرع تخته اش میکنه. عرف بر کدوم یکی؟ شر میاد تخته اش میکنه. اجازه بدید، شر میاد تخته اش میکنه، میگه اشتباه کردی. چرا؟ حالا این قلتاشو اشکالاشو بهش میرسیم. پس اول فرمایش آقای آخوند رو دقت کنید، متنشم من عمدن نقل کردم، یه بار دیگه متنشو میخونم. سه خطه، ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا. نه و عرفا. والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصادق وتخطئة الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر. شر میاد عرف رو تخطئه میکنه، میگه فلان چیز رو که شما شرط تأثیر عقد ندونستی باید میدونستی، شما فکر کردی او شرط تأثیر بگید نیست. حالا دقت کنید، اولا مراد مرحوم آقای آخوند از این عبارت چیه؟ بین بزرگان اختلاف شده که اصلا آقای آخوند چی میخواستن تو این عبارت بگن. شاید یک جهتی که یه مقداری برای شماها هم هضمش سنگینه که نمیتونید همراهی کنید اینه. حالا ببینیم منتقا چی میگه. بله
یعنی ایشون
صحیحیه
در وضع معامله؟
کی؟ بله ایشون صحیحی میشن علی القاعده، ولی اینش فرقی الان اینجا نمیکنه. اینجا
بحث مؤثریت آوردن، هرچند که در بحث عبادات ایشون قید اثر رو
خارج از موضوع الله. بله ایشون میگه العقد المؤثر شرعا و عرفا.
تازه در باز مبحث صحیح و عقد شرعی ایشون اصلا قائل شد وضع لغوی از
بله وضع برای صحیح میگیره نتیجتاً عقد مؤثر. دقت کنید، مراد مرحوم آخون از این کلام سخطشون چیه؟ منطق الاصول جلد اول صفحه 282 بعض از وجوه رو برای فهم مراد آی آخون نقل میکنن. ایشان میفرماین اولا ببینیم منظور آیا آخون از این کلام چیه، ثانیا ببینیم آیا وضع برای صحیحی که ایشون قائل می شود حرف درستیه یا خیر در معاملات، چون میگه العقد المؤثر شرعا و عرفا و تحقیق المقام الاول ان الظاهر من العباره ان الموضوع له. ایشون میفرماید ما به ظاهر عبارت آیا آخون که مراجعه می کنیم برداشتمون اینه که موضوع له عقد، مثلا عقد بی، مثلا العقد المؤثر عند العرف و الشرع، موضوع له بی یعنی این هر عقدی که در نزد شرع و عرف مؤثر باشد. به حیث و یکون قوله عرفن و شرعن قیدن للمؤثر، این عرفن و شرعن قید مؤثره، یعنی العقد المؤثر که این تأثیر عند الشرع و العرف هست عقد به، یعنی این همین که بنده هم همین جوری معنا کردم. خب فیکون التأثیر لد الشرع والعرف معا، آی یعقوبی واو او نه واو، فیکون التأثیر لد الشرع والعرف معا مقوما للموضوع له، اصلا در موضوع له عقد البی خابیده التأثیر عند الشرع والعرف، برداشت از عبارت آی آخون اینه. منتقا میفرماید ما نمیتونیم با این کلام آی آخون همراهی کنیم، ولا یمکن الالتزام به هذا الظاهر لوجهین، ما به خاطر دو جهت با این برداشت ظاهری از کلام آی آخون نمیتونیم ملتزم بشیم. الاول، حرف اول اینه شارع که در باب معاملات اختراع خاصی انجام نداده بود، بلکه کار شارع این بود همون مخترعات عرفیه رو یا امضا میکرد یا ردع میکرد، یکی از این دو کار رو انجام میداد. پس این معاملات قبل از زمان شارع هم در بین مردم ثابت بوده. خب معنا ندارد که حالا یک لفظی برای این الفاظ، برای این معاملات وضع بشه و موضوع له این لفظ بشه المؤثر عند الشرع والعرف. نه، در زمان وضع که شارعی نبوده، در زمانی که وضع شده این لفظ برای اون معنا، بنابراین این ربطی به شارع ندارد. این قیدی که شما در معنای موضوع له مثلا لفظ بی میگید المؤثر عند الشرع والعرف، این از قبل بوده در نزد عرف قبل از زمان شرع. دیگه این که بعد در معنای این عقد البی المؤثر عند الشرع لحاظ میشود، این وجهی ندارد. این حرف اول. چرا؟
چون نگاه کنیم ما میخوایم در حقیقت که یک مؤثر بیشتر واقع در واقع نیست. کدوم مؤثره؟ آخه او هستش که خلق کرده و اثر رو برای بار کرده. پس ما شرعی باشه. ما کار نداریم قبل از شرع حالا یا با هم معامله بکنیم به چه سبکی بودیم، وضع چی طور بوده. باید به هر اثر بار میشه. اثر یک اثر واقع بیشتر نداره.
احسنتم، شاید شما عرض بنده شاید به فرمایش شما برگرده، من میخواستم اینجوری اشکال کنم بگم ما ایم و بعد از آمدن شارع بالاخره بالاخره الان شارع آمده دیگه، شارع هم یک دخل و تصرف هایی دارد. ما میگیم عقد بی به نظر شارع وضع در چه معنایی شده است؟ مراد از عقد البیعی که شارع کارش هم امضایی باشه، او عقد البیع ممضا چیه؟ عقد البیع امضایی چیه؟ المؤثر عند العرف و الشرع، عقد بیع امضایی. اما عقد بیع خارج از این که امضایی باشد یا نباشد، بله عرف قبلا یه عقد البیعی داشته که او یه معنای خاص خودشو داره. ما الان عقد بیعی که شرع برش صحه بگذارد میگیم شرع، میگه اون العقد المؤثر و به رأیی و رأی العرف، اینجوری میگه. حالا این مرحوم آیت الله خویی هم در محاضرات، آدرس محاضرات فرمودید، در محاضرات جلد اول صفحه 185 به همین کلام اشاره میکنن. ایشون هم این تعبیر رو دارن، دقت کنید: فالمعاملات المأخوذة فی موضوع ادلة الامضاء کالبیع و نحوه معاملات عرفیه عقلائیه ولم يتصرف الشارع فيها اي تصرف. شارع دیگه در این معاملات عقلائی تصرف نکرده، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى بل امضاها، این معاملات رو امضا کرده. بما لها من المفاهيم، کدام مفاهیم؟ التي قد استقر عليها الفهم العرفي وتكلم الشارع بالالفاظ التي كانت متداوله بينهم بين عرف في محاوراتهم قبل الشريعه الاسلاميه. خب پس گم نشه رشته بحث. ما الان چی داریم میگیم؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند صاحب کفایه فرمودند موضوع له مثلا بی میشه العقد المؤثر شرعا و عرفا. آی خویی فرمودن این سخن رو ما نمیتوانیم قبول کنیم. منتقل اصولم همین رو بیان کرد که جهت اولش گذشت. جهت دوم، علت دوم، یعنی نکته دوم، هر چی اسمشو میگذارید، ان الغرض من تعیین الموضوع له فی الفاظ المعاملات هو تنزیل استعمالات الشارع علی و هذه النتیجه لا تحصل علی هذا البیان للموضوع له. ایشون میفرماید که ما اصلا الموضوع له رو توی الفاظ معاملات چرا میخواییم بفهمیم چیه؟ میخواییم بگیم که پس مواردی که شارع استعمال میکند رو حمل کنیم بر معنای موضوع له. کار اینه دیگه. ما همیشه موضوع له رو که دنبالش میگردیم اینه که لفظ رو بدون قرینه حمل کنیم بر همان معنای موضوع له، یعنی معنای حقیقی اصطلاحاً. خب ایشون میفرماین و این نتیجه با این بیان برای موضوع له حاصل نمی شود. چرا؟ چون استعمالات شارع گاهی در مقام امضای، مثل اهل الله البی، گاهی در مقام ردع و الغاء، مثل نهى النبی عن بیع الغرر. خب اگر بی معناش این شد العقد المؤثر شرعا و عرفا، خب این دیگه نه امضا پذیره نه الغا پذیره، چون اگر چیزی مؤثر شرعا و عرفا که عقد باشه و بی باشه دیگه لغویت داره که از نوع امضا درش صورت بگیره. روشن چی دارم میگم؟ حالا بگید لغویت. اگر چیزی مؤثر است شرعا و عرفا بهش عقد بی میگیم، خب بعد دوباره باز بی معذرت میخوام، بعد شرع میخواد بیاد تأییدش کنه، یکی تحصیل حاصله که لغویت لازم میاد. از اون طرفم باز از یه طرف در نزد شارع مؤثر است، چون میگیم به یعنی العقد المؤثر شرعا و عرفا، بعد دوباره شارع بخواد بیاد این رو چکارش کنه؟ الغائش کنه. بعد باز اینجا تهافت و تناقضه. روشن شد چی شده آیون؟ یه بار دیگه عرض میکنم، اگر ما بگیم ب به یعنی العقد المؤثر شرعا و عرفا، و شارع هم در معاملات کارش یا امضا و یا رد هست. خب اگر بگیم به یعنی العقد المؤثر شرعا و عرفا، خب بعد شارع آمده نسبت به الفاظ معاملات در نزد عرف بعضی ها رو امضا کرده بعضی ها رو رد کرده. خب اگه گفتیم به یعنی العقد المؤثر شرعا و عرفا، این قبلا تأثیرگذار شده، تأیید شده، دیگه بعد چه معنا داره که شارع بیاد این عقد به رو امضا کنه یا امضا نکنه؟ اگه امضا کنه تحصیل حاصله، اگر امضا نکنه تناقضه، این دو با هم قابل جمع نیست. لذا مرحوم، معذرت میخوام، لذا مرحوم صاحب منتقا میفرماید که این سخن هم به نظر ما از آقای آخون به این جهت پذیرفته نیست. پس سخن آقای آخون که فرمودن موضوع له الفاظ معاملات العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا، که اون شرعا و عرفا قید مؤثر بود، یعنی العقد المؤثر شرعا و عرفا، منتقل اصول فرمود به دو جهت ما نمیتونیم با این کلام آقای آخون همراهی کنیم، که جهت اولش رو عرض کردم، شارع خودش مشی خاصی در باب معاملات ندارد، ملاک کیه؟ عرف. جهت دوم رو هم که الان اشاره کردم، یا کار شارع سر از تناقض در میاره یا سر از لغویت و تحصیل حاصل. مرحوم شهید صدر در بحوث،
بعد از معامله
یعنی چی؟ بعد از معامله بله دیگه، یعنی شما میخواید بگید آیه آخون میخواد بفرماید قبلا بشینن حساب کتابا رو با هم بکنن، بعد چیزی که در نزد هر دوشون مؤثر بود به یعنی اون. خب ما عرض میکنیم قبل از این که شارع بشینه حساب کتاب کنه، آیا این بی در نزد عقلا بوده یا نبوده؟ نه، ما میخوام ببینیم موضوع له چیه. خب موضوع له چیه؟ منتقا الان موضوع، الان موضوع لهبه بالاخره چیه؟
بعد از صحبت کردن عرفش با هم،
چرا بعد از؟ چون شرع که اینجا سیاست امضایی رو عهده داره، نه سیاست تأسیسی. موضوع له رو عقد عرف میاد میگه که به نظر من موضوع له عقد اینه، شارع میاد حق و اصلاح میکنه، او در صحت و فساد حق و اصلاح میکنه، نه در موضوع له. میگه موضوع له که همون چیزی بود که عرف گفت، ولی این به نظر من اگه این قید رو نداشته باشه صحیح نیست. در معاملات ایشون میخواد بگه اینجوریه، حرف بدی نیست دیگه، چون در معاملات بالاخره، یعنی میخواد بگه که عقد مؤثر نیست، این قید در موضوع له به نظر ما دخیل است یا دخیل نیست. قید دخیله یا دخیل نیست شیء اون، این که موضوع له العقد المؤثر باشه شیء اون آخر. وقتی که قیودی که تأثیر دارن، چرا؟ چون او قیدی که به نظر شرع معتبر بود وجود نداره، بله. یعنی در واقع یک وضع ثانوی میخواید بگید، مثلا اگر ما عرضمون اینه که میتونه قید بزنه، یعنی شارع میتونه قید بزنه بگه المؤثر عند العرف لا یکون مؤثرا برأی، یا المؤثر عند العرف مؤثر برأی. شارع که میتونه خودش قید اضافه و کم کنه، اما در معنای ما
به تعبیر شما وقتی میخواهید که یک شیء به وجود بیاد، اول باید خودش باشه که بعدش اثر باشه. ایشون اثر رو داخل به تعبیر تقدم شیء بر نفسه اتفاق میافته. شما قبل از اینکه شیء تشکیل بشه، شما اثرش رو که لازمه شد بر خودش مقدم.
ایشون چی گفت آیا آخون؟
العقد المؤثر.
العقد المؤثر شرعا و عرفا.
خب انا همون قید مؤثر اصلا خارج از شیئه، نه داخل در شیء.
نه، عقد بی به چه عقدی میگیم؟ به عقدی که شرعا و عرفا مؤثر است. این اشکال داره؟
خب این ادعای
خب بالاخره ایشون میگه موضوع الله عقد بی یعنی این.
خب من میگم موضوع الله روش داره، تبادل صحت.
خب شما چیز دیگه بگید بفرمایید، اشکال نداره، ولی ایشون میگه به نظر ما موضوع الله عقد بی اینه.
من اجازه میدم اصلا حرفا میشیم بزنیم. خدا آخوی که قائل هستش که به نام تعریف ما نداریم برش، چون خوش توضیح داره بده مسمایی
از راه اثر رفته دیگه، اشکال نداره دیگه. اگه یادتون باشه تمایز علوم، ایشون میگفت تمایز علوم به تمایز اغرازه.
ایشون این مهم مخواه بگه، ایشون این آقای محتوی که مطلب خشکاش بده، چون این مخواه تعریف اساسی جلوه بده، چون بعد توضیح بده بگه جایی هست که مولا بگه تختهه مخواه اثر خارجی اثر خارجی
اینجوری باشه. یعنی آیا
یعنی این همه روایتی که داریم که مردم در عام دارن استعمال میکنن اشاره میگه
اون میشه مجازی،
اون
میشه مجازی،
مجازی
داره. حالا یال آیا آخون اینجوری معنا کردن، حالا یه مقداری مطلب مون متاسفانه که انشالله اگر عمری باقی باشه فردا عرض میکنیم. ولله الحمد.